أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با خیار مجلس بود. گفتن که ما مباحثی داریم اینجا که در قالب چند مسئله مطرح میکنیم. مسئله اول این شد که آیا خیار فقط برای بایعی که مالک است و مشتری که مالک است جاری است، یا خیار برای بایعی که وکیل هست هم جاری است؟ چون گاهی موقع ها مالک خودش بیع رو انجام میده، اینجا قطعا خیار مجلس هست، اما گاهی موقع ها مالک خودش بیع رو انجام نمیده، وکیل میگیره. آیا وکیلی که بیع رو انجام میده برای او هم خیار هست یا نه؟ گفتیم که باید تقسیم کنیم وکیل رو، ببینیم که وکیل وکالتش به چه حدی هست. موارد فرق میکنه. گاهی موقع ها وکیل در صرف اجراء صیغه است، یعنی من خودم بیع رو تصمیم گرفتم انجام بدم، مشتری رو پیدا کردم، صحبت کردیم، توافق کردیم، به نتیجه رسیدیم، حالا موقع جاری کردن صیغه که میشه به وکیل میگم آقای وکیل شما بیع جاری کن. این یک قسمه. گاهی موقع ها نه، وکیل من هست و اختیار تام داره، میتونه در اموال من هر تصرفی انجام بده، اختیار اموال من دستش، مستقلا میتونه بفروشه، میتونه فسخ کنه، یعنی نه تنها در بیع وکالت داره بلکه در فسخ هم وکالت داره. این قسم دوم. قسم سوم نه، وکیلی که فقط بهش وکالت در بیع دادیم، وکالت در بیش از اون ندادیم. که قسم سوم تفاوتش با قسم اول مشخصه دیگه. در قسم اول فقط صیغه رو جاری میکرد، ولی در قسم سوم نه، خودش میره بازار، مشتری پیدا میکنه، توافق میکنه، قیمت رو تعیین میکنه، میفروشه، برمیگرده. ما فعلا در قسم اول بودیم. در قسم اول گفتیم که به 5 دلیل این خیار برای وکیل ثابت نیست. خیار مجلس به 5 دلیل برای وکیل ثابت نیست. 2 تا دلیلاشو گفتیم جلسه قبل، دیگه تکرار نمی‌کنیم. 3 تا دلیل دیگه‌مون باقی مونده. پس می‌خوایم 3 دلیل دیگر اقامه کنیم بر اینکه خیار مجلس برای وکیل در مجرد اجراء صیغه جاری نیست. دلیل سوممون این هست. آقا در بعضی از روایات خیار مجلس و خیار حیوان در کنار هم قرار داده شدن. روایتش رو بخونم. المتبایعان بالخیار 3 ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بیعن حتی یفترقا. متبایعان خیار دارن، حق فسخ دارن، 3 روز در حیوان، در غیر حیوان از سایر بیوع تا زمانی که متفرق بشن خیار دارن. ببینید تو این روایت خیار حیوان و خیار مجلس در کنار هم، در سیاق هم قرار داده شدن. آقا این متبایعانی که اینجا گفته شد شامل خدمتون عرض بشه که وکیلم میشد یا نمیشد؟ با توجه به اینکه در اون روایت خیار حیوان هم لحاظ شده و خیار حیوان رو احدی برای وکیل قائل نیست، خیار حیوان رو همه برای خود مالک قائلن، لذا ما میفهمیم که در این روایت وقتی گفته میشه متبایعان شامل حال وکیل نمیشه و فقط شامل حال مالک میشود. به قرینه همین سیاق، همین که خیار حیوان و خیار مجلس در کنار هم قرار گرفتن، در سیاق هم قرار گرفتن، ما میفهمیم که این متبایعان در اینجا ازش چی اراده شده؟ مطلق بایع مالک اراده شده، نه خدمتون عرض بشه که بایعی که حتی اگر مالک نباشد و وکیل باشد. این دلیل سومی بود که اراده کردن. دلیل چهارم این هست که شما حکمت خیار مجلس رو در نظر بگیرید. حکمت خیار این هست که مالک یه فرصتی داشته باشه، یه تأملی بکنه، ببینه آیا این بیع به صلاحش هست یا به صلاحش نیست. حکمت خیار رو شما وقتی در نظر بگیرید، خودتون به این نتیجه میرسید که خیلی بعیده این خیار برای وکیل در مجرد اجراء صیغه هم باشد. خیار مجلس رو برای چی گذاشتن؟ مثل بقیه خیارها برای تروی، برای اینکه شما فرصت داشته باشید یه تأملی بکنید. یا به تعبیر دیگه بهتره بگیم خیار مجلس هم مثل سایر خیارات یه جور ارفاقه. ارفاقی که شما اینجور نباشه که تا یه حرفی زدید گردنتون رو بگیره، بتونید که یه مقداری بیشتر تأمل کنید، برانداز کنید، اگر نظرتون عوض شد تا دیر نشده برهم بزنید. خب آقا این حکمت تناسب داره برای وکیل در مجرد اجراء صیغه هم ما خیار قائل بشیم؟ آیا اگر من مالکم با شما توافق کردم به این انجام بدیم، همه صحبت ها همه کاراش هم انجام دادیم، به شما فروختم، فقط صیغه بیعو به زید گفتم آقای زید شما بیا صیغه بیعو جاری کن، زیدم اومد صیغه بیعو جاری کرد و رفت، آیا جعل خیار برای زیدی که فقط صیغه رو جاری کرده با حکمت خیار سازگاری داره، تناسب داره یا نه؟ نه، تناسب حکمت اینه که مالک خیار فسخ داشته باشه، چون این خیار ارفاق به مالک یا برای تروی مالک، نه هر کسی. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجمم قیاس خیار مجلس هست به سایر خیارات. همچنان که در سایر خیارات برای کسی که صیغه رو انجام داده قائل به خیار نیستن، بلکه خیار رو برای مالک قرار میدن، خیار مجلس هم قیاس بشه بر بقیه خیارات و بگیم همچنان که سایر خیارات برای مجری صیغه ولو مالک نباشد نیست، خیار مجلس هم نیست. اینا پنج دلیل بودن، این ستایی که امروز گفتیم به زمینه دوتایی که جلسه قبل گفتیم، بر اینکه خیار مجلس برای وکیل در اجراء صیغه ثابت نیست. حالا درست یا غلطش بماند، یعنی اگه قیاس باشه قیاس ظنی باشه که حجت نیست، مگر اینکه کسی بگه که ما منات رو کشف کردیم که میشه اون دلیل قبلیمون. حالا این دلیل پنجم رو ضمیمه کنید به چهار تا دلیل دیگه، بالاخره یه ظنی برای شما حاصل میشه دیگه. از اولش هم گفتیم پنج تا دلیلمون حالا خیلی پنج تا دلیل نیست، اسمش پنج تا دلیله. یه نکته، ما تو عبارت علامه هلی جلسه قبل خوندیم عبارت تذکره رو، ایشون معتقد بودن که خیار برای وکیل ثابته. آیا علامه خیار رو برای وکیل در مجرد اجراء صیغه هم قائلن؟ ایشون میفرمان بعیده که علامه این خیار رو برای وکیل در مجرد اجراء صیغه هم قائل باشن. ظاهرن مراد علامه از وکیلی که تو اون عبارت داشتیم قالب موارد هست. قالب موارد اینه که وکیل اختیار کل بیع رو داشته باشه، نه فقط اجراء صیغه رو. و این که ایشون فرمودن برای وکیل هم هست، وکیل صاحب اختیار مرادشون بود، نه فقط وکیل در اجراء صیغه. بعد میفرمون با توجه به ادله‌ای که گفتی معلوم میشه اگر کسی بگه خیار مجلس برای وکیل در اجراء صیغه هم ثابت است، قولش قول ضعیفیه، کما اینکه صاحب حدایق چنین فرمایشی دارن. ضعیف‌تر از اون این نکته هست که ادعی گفتن مجری صیغه خیار فسخ داره حتی اگر مالک نهیش کنه. خوب دقت کنید، بعضیا گفتن آقا من میخوام یه عقدی انجام بدم، با شما توافق کردم، به جنبندی رسیدیم، عقد رو انجام میدم، فقط موقع صیغه میگم که خب من یه کمی زبانم گرفته نمیتونم تلفظ کنم، زید تو بیا صیغه رو جاری کن، زید صیغه رو جاری میکنه. بعد خیار که برای زید ثابته هیچی، حتی اگر من بهش بگم زید خیار جاری نکن، من راضی نیستم فسخ بشه، میخوام این عقده باشه، بازم زید خیار فسخ داره. ایشون میفرمان این دیگه شاهکاره که بگیم خیار برای وکیل هست حتی در جایی که مالک نهی کند از فسخ، بازم خیار برای وکیل هست. این دیگه ایشون میفرمان ابعده. این عبارت رو تکمیل کنیم برسیم به صورت بعد. میفرمان که هازا، صفحه 29 وسط صفحه، هازا یعنی دو دلیلی که گفتیم، مضافاً الی ملاحظه بعض اخبار هازا الخیار المقرون فیه بینه و بین خیار الحیوان. اینا به اضافه ملاحظه بعض اخبار این خیار مجلس هست که در اونها مقارنت ایجاد شده در اون اخبار بین خیار مجلس و بین خیار حیوان، مثل اون روایتی که میگفت المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بیع حتی یفترقا. ببینید خیار مجلس و خیار حیوان کنار هم قرار گرفتن، متبایعان. خیار دارن حالا در حیوان به این شکل، در غیر حیوان به این شکل. معلوم میشه متبایعان یه چیز مراده، نه اینکه یه جا وکیل اراده شده باشه یه جا وکیل اراده نشده باشه. پس اون اخبار درش مقارنت ایجاد شده بین خیار حیوان و خیار مجلس. شما اگر اونها رو ملاحظه کنید به این نتیجه میرسید که خیار حیوان، خیار مجلس برای وکیل ثابت نیست. چطور؟ الذی لا یرز الفقیه بالتزام ثبوته للوکیل فی اجراء الصیغه. این الذی صفت خیار حیوان هست، خیار حیوانی که راضی نمیشود هیچ فقیهی به التزام ثبوتش برای وکیل در اجراء صیغه. دیگه خیار حیوان و احدی قائل نیست که وکیل در اجراء صیغه هم حق اجرایش رو دارد، چون اون برای مالک، مالک باید این حیوان رو که خریده بررسی کنه، سوارش استفاده کنه، ببینه خوبه یا بده، خیار جاری کنه. وکیل در اجراء صیغه همچین اختیاری نداره. اونجا فقیهی قائل نیست که برای وکیل در اجراء صیغه جاریه. خب وقتی در او جاری نباشه، در خیار مجلس هم نباید جاری بشه به قرینه وحدت سیاق، چون خیار مجلس با خیار حیوان در یک سیاقن. وحدت سیاق اقتضا میکنه که بیان در این حدیث یک چیزی مراد باشه، یا مالک و وکیل، یا مالک وکیل در اجراء صیغه رو شامل نشود، نمیشه تفکیک قائل شد. بعد میفرمان فإن المقام بین لم یکن من تعارض المطلق والمقید الا ان سیاق الجمیع یشهد و به اتحاد المراد من لفظ المتبائعین. می فرمان ممکنه یه نفر بگه که خب چه ربطی داره، مگه اینجا ما مطلق و مقید داریم؟ بله، اگر ما مطلق و مقید داشتیم، خب می اومدیم به وسیله مقید خطاب اطلاق رو قید می زدیم. مثلا یه جایی می گفتیم که خیار مجلس برای متبائعان ثابت است، یه جا می گفتیم که خیار مجلس برای وکیل ثابت نیست، برای وکیل در اجراء صیغه ثابت نیست. خب اون وقت می اومدیم با این قید مقیده خطاب مطلق رو قید می زدیم. اما اینجا که تعارض مطلق و مقید نشد که ما بخوایم قید بزنیم، چون اولا یکیش موضوعش خیار حیوانه، یکیش موضوعش خیار مجلسه، اصلا وحدت موضوعی ندارن. ثانیا سیاق اصلا هر دوتا نفی و اثبات نیست که بخوایم بگیم اینا با هم دیگه تعارض دارن. پس نگید که اینجا به اصطلاح تعارض مطلق و مقید نیست. ما اصلا ادعا نکردیم اینجا تعارض مطلق و مقیده، بلکه ما میخوایم بگیم همین وحدت سیاق اقتضا میکند که مراد از بیان یه چیز بوده باشه. ما نخواستیم بگیم یه اطلاق داریم که گفته در خیار مجلس بیان یا متبایعان خیار دارن، این مطلقه، چه وکیل باشن چه مالک باشن. بعد یه خطاب دیگری داریم که میاد اینو قید میزنه. ما همچین ادعایی نکردیم که شما بیاید به ما بگید اینجا تعارض مطلق و مقید نشد. نه، ما از اساس ادعای بحث تقیید مطلق را نداشتیم. ما گفتیم که یه المتبایعان تو روایت اومده، این هم در مورد خیار مجلسه هم در مورد خیار حیوانه، نمیشه این المتبایعان ازش دو تا معنا اراده شده باشه، برای یکیش مالک و وکیل، در مورد یکیش فقط مالک اراده شده باشه. نه، وحدت سیاق ما گفتیم دلالت داره بر وحدت مراد، نه اینکه از باب اطلاق و تغییر بوده باشد. پس می‌فرمان فإن المقام و این لم یکن من تعارض المطلق و المقید، هرچند که مقام از باب تعارض مطلق و مقید نیست، چون یکیش در مورد خدمتون عرض بشه که خیار حیوان، یکیش در مورد خیار مجلس هست، و اساساً وحدت سیاق و اساساً اختلاف در نفی و اثبات ندارن که با هم تعارض داشته باشن، الا اینکه سیاق حرف ما اینه، الا اینکه سیاق جمیع اینها در کنار هم شهادت میدهد به اینکه مراد از لفظ متبایعین یکیه. وقتی ما یک کلمه متبایعان رو به کار بردیم، یه دفعه گفتیم در حیوان 3 روز، در غیر حیوان تا زمان افتراق، معلوم میشه مراد از متبایعان یه چیزه. اگر در حیوان فقط بایع مالک مراده، در خیار مجلس هم بایع مالک فقط مراده. تمام شد. دلیل 4، مع ان ملاحظت حکمت الخیار تبعد و ثبوته للوکیل المذکور. ملاحظه حکمت خیار، حکمت خیار چی بود؟ ارفاق بود دیگه. ملاحظه حکمت خیار بعید بودن ثبوت خیار هست برای وکیل مذکور، وکیلی که فقط برای اجراء صیغه بوده. ما خیار رو قرار دادیم مالک، به مالک لطفی کرده باشیم، ارفاق کرده باشیم، بهش فرصت تأمل داده باشیم. حالا اگر که بخوایم خیار رو برای وکیل در اجرای صیغه قرار بدیم، این تناسبی با حکمت خیار ندارد. دلیل پنجم، مضافاً الی ادلت سایر الخیارات، اضافه کنید به همه اینها ادله بقیه خیارات رو. فإن القول بالثبوت حال موقع الصيغه لا ينبغي من فقيه، قول به ثبوت سایر خیارات برای ایقاع کننده صیغه، واقع کننده صیغه، یعنی همون وکیل در صیغه، شایسته نیست از هیچ فقیهی سر بزنه. وقتی بقیه خیارات رو بررسی میکنیم، برداشت فقها این هست که فقط برای مالک ثابت هستن اون خیارات، نه کسی که صیغه رو فقط جاری کرده. حالا اگه برای وکیلم ثابت باشن، وکیلی که اختیار داشته، بیعو انجام داده، نه وکیل در اجراء صیغه فقط. خب وقتی بقیه خیارات اینجور شدن، قیاس مانحنفی بر سایر خیارات اقتضا میکنه که مانحنفی هم فقط برای مالک بوده باشد. و ظاهر و عدم و دخوله فی اطلاق العبارت المتقدمه عن التذکره، عدم و دخوله ضمیرش میخوره به کی؟ وکیل در اجراء صیغه. ظاهر اینه که داخل نیست این وکیل در اجراء صیغه در اطلاق عبارتی که گذشت از علامه در تذکره. برگردید صفحه قبل خط سوم، قال فی التذکره لو اشترى الوکیل او باع او تعاقد الوکیلان تعلق الخیار بهما و بالموکلین مع حضورهما فی المجلس آخرش. اگر بخرد وکیلی یا بفروشد وکیلی یا بیع و شراء انجام بدن دوتا وکیل، خیار تعلق میگیرد به وکیل و به موکل. خب پس اونجا علامه تصریح کردن که خیار برای وکیل هست. اولش هم که گفتن لبشتر الوکیل اطلاق داره دیگه، هر مدل وکیلی. ممکنه کسی بگه که مراد علامه هم وکیل مستقله، هم وکیل غیر مستقله، هم وکیل در اجراء صیغه است. اما ایشون امروز اینجا مرحوم شیخ میفرمان اونجا اطلاق کلام علامه شامل وکیل در اجراء صیغه خالی نمی شود. علامه که گفتن وکیل، یعنی وکیلی که اختیار داشته، خودش به او انجام داده. پس و ظاهرا عدم و دخول این وکیلی که محل کلام ماست در اطلاق عبارتی که گذشت از تذکره. فإن الظاهر من قوله اشترى الوکیل او باع تصرف الوکیل بالبیع و الشراء لا مجرد و ایقاع صیغه. دلیل استظهاری که کردیم اینه، ظاهر از قول علامه که گفت اشترى الوکیل او باع، صفحه قبل رو نگاه کنید، فرمودن لو اشترى الوکیل. اشترى الوکیل یعنی چی؟ او باع الوکیل یعنی چی؟ یعنی وکیل خودش بره بیع و شراء انجام بده، خودش برداره بره بازار بخره یا بفروشه، نه اینکه شما بری بازار مشتری پیدا کنی بخری بفروشی، فقط اون وکیله بگه بیع تو. ها؟ پس ظاهر باع اوشترا اینه که وکیل خودش بیعو انجام داده باشه، وکیل تام باشه، نه فقط وکیل در اجراء صیغه. پس ظاهر از قول علامه که فرمودن اشترى الوکیل او باع تصرف وکیل هست به بیع و شراء، یعنی خود وکیل بیع و شراء انجام بده، نه مجرد جاری کردن صیغه. تمام شد رفت. حالا همه این حرفایی که ما زدیم با این استظهاری که از کلام علامه داشتیم، همه اینا رو بریزید توی گونی جمع کنید یه جا، میفرمان و من جمیع ذالک، از همه اینا یظهر ضعف القول به ثبوت هیل الوکیلین المذکورین، ظاهر میشود ضعف قول کسی که بگه چنین خیاری برای چنین وکیلی ثابت است، وکیلی که فقط صیغه رو اجرا میکنه. کما هو ظاهر الحدائق، کما این که این قول ظاهر مرحوم صاحب حدائق هست. و از افومن تعمیم الحکم لصورت من الموکل من الفسخ، ضعیفتر از این اینه که ما بگیم وکیل در اجراء صیغه میتواند فسخ کند حتی اگر مالک منع کند، این دیگه خیلی ضعیفه. ضعیفتر از اون تعمیم حکم جواز فسخ توسط وکیل در اجراء صیغه هست. بر صورتی که من کند موکل از فسخ. موکل میگه بابا غلط کردم، به تو فقط وکالت دادم، یه به تو بگی تو چیکار داری، چرا میخوای بیعه ما رو به هم بزنی؟ وکیل میگه نه، من بیعه انجام دادم، خودم هم فسخش میخوام بکنم. به زعم ان الخيار حق، دلیلشون هم اینه، به زعم ان الخيار حق ثبت للعاقد بمجرد اجرائه للعقد فلا يبطل بمن الموکل. دلیلشون اینه که خیار یه حقیه که ثابت شده برای عاقد به مجرد جاری کردن عقد، پس باطل نمیشود با منع موکل. اگر موکل منع کنه این خیاره باطل نمیشود. اینم از این. خدمتتون عرض بشه که اینجا این از وجه از اف بودنی که میفرمان یه کمی جای تأمل داره. چرا؟ چون یه موقع ما قائلیم که آقا این خیار برای وکیل ثابت نیست، میگیم آقا این وکیل وکیلی در اجرای صیغه است، خیار براش ثابت نیست، خب حرف خوبیه. اما اگر گفتیم خیار برای او ثابت است، چرا با منع مالک این خیار مشکل پیدا کنه؟ مالک منع میکنه که بکنه. اگر زودتر از منع مالک وکیل در اجرای صیغه بیاد فسخ کنه، باید این فسخه تاثیرگذار باشه. حالا بعداً تفصیلش رو بعداً میرسیم. و علل مختار فهل یثبت للموکلین فیه اشکالون. دقت بفرمایید بحث بعدیمون رو در مورد همین وکیل در اجراء صیغه. خوب دقت کنید، من و آقای زید نشستیم یه بیعی رو با هم دیگه توافق کردیم که انجام بدیم. موقع اجراء صیغه که شد، کار پیش اومد، وکیل گرفتیم، گفتیم آقای وکیل ما این بیعو با هم دیگه توافق کردیم، شما از طرف من صیغه بیعو جاری کن. وکیل من اومد صیغه بیع رو جاری کرد. پس این وکیل فقط وکیل در اجراء صیغه بیع بود. آیا خیار مجلس برای وکیل ثابت است یا ثابت نیست؟ به 5 دلیل گفتیم ثابت نیست. حالا سوال دوم، برای وکیل که ثابت نیست، برای خود من مالک این خیار ثابته یا ثابت نیست؟ ثابت است. مگه نگفته دلیل البیعان؟ مگه من بایعم؟ بیعو کس دیگه انجام داد، بیعو وکیل انجام داد، چرا خیار برای من ثابت بوده باشه؟ عده گفتن که نه، مرحوم شیخ میفرمان درش دو وجه وجود داره. ممکنه کسی بگه که چون ظاهر لفظ بیعان کسیه که بیع رو جاری میکنه، صیغه بیع رو میخونه، و من مالک به ما این که صیغه بیع رو جاری نکردم، پس بر من صدق نمیکنه متبایعان، لذا من خیار مجلس ندارم. شاهدش هم اینه، این شاهدم آوردن، گفتن اگه شما قسم خوردی که به این انجام ندی، خب قسم خوردی، قسم که میدونید آدم به وسیله قسم میتونه آنچه که برش واجب نیست واجب کنه، آنچه که برش حرام نیست حرام کنه. مثلا قسم میخورید سیگار نکشید، سیگار کشیدن حرام نبوده، با قسم خوردن بر شما حرام میشه. قسم میخورید نماز شب بخونید، واجب نبوده، با قسم واجب میشه. حالا قسم بخورید بیع انجام ندید، بیع بر شما حرام میشه. اگه بیع انجام دادید حنس قسم میشه، باید کفاره بدید. حالا اگر شما قسم خوردید که بیع انجام ندید، وکیلتون بره بیع انجام بده، حنس قسم شده یا نه؟ آقایون گفتن حنس قسم نشده. درسته؟ پس معلوم میشه عمل وکیل رو پای من نمی نویسن. معلوم میشه وکیل که بیع انجام بده دیگه به من بایع چی؟ نمیگن. لذا المتبایعان بالخیار شامل حال من موکل نمیشود. این وجه قول اول. وجه قول دومم اینه که آقا دیگه وکیل داریم تا وکیل دیگه. یه موقع وکیل خودش مستقلن میره کار رو انجام میده، یه موقع نه، من خودم اومدم همه کارا رو انجام دادم، فقط به وکیل گفتم تو بگو به تو. این وکیل در واقع آلت دست ما بوده، وسیله‌ای بوده برای اجرای صیغه، کار دیگه‌ای که انجام نداده، همه کارا رو خودمون انجام دادیم، تصمیمو گرفتیم، توافقو کردیم، چونه رو زدیم، او فقط صیغه بیع جاری کرده. در این گونه موارد صدق میکنه بر ما که ما بایع هستیم. همچنان که قول مقابلمون تمسک کرد به یک ظهور عرفی، ما هم به یه ظهور عرفی تمسک میکنیم. آقا اگر من کتابمو میخوام بفروشم، ماشینمو میخوام بفروشم، وکیل بگیرم ماشینمو بفروشه، میگن فلانی ماشینشو فروخ یا نمیگن؟ میگن با فلانون مالهو دیگه. وقتی میگن معلوم میشه بر من با صدق میکند. اینم بچه قول دوم. مرحوم شیخ قائل به قول دوم هستند. میفرمان به نظر ما اگر وکیل وکیل در مجرد اجراء صیغه باشه بر شما بائع صدق میکنه و خیار برای شما یه مالک ثابت هست. خب سوالی که بعدن مطرح میشه، تا گفتیم خیار برای مالک ثابته، سوال مطرح میشه که تا کی خیار ثابته؟ ها؟ آیا اولا آیا همیشه ثابته یا نه، ثانیاً تا کی ثابته؟ مرحوم شیخ میفرمان به نظر ما خیار برای مالک ثابته در صورتی که حاضر در مجلس باشه، چون این خیار مغیای به افتراق دیگه، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، پس باید یه اجتماعی باشه، در فرض اجتماع خیاره، هر وقت افتراق حاصل شد، جدایی حاصل شد، این خیار برطرف میشه. پس ما خیار رو برای مالک ثابت میدانیم به شرط اینکه مالک حاضر در مجلس بوده باشد، مالکین حاضر در مجلس بوده باشند. اما حضورشون در مجلس به چه شکل هست؟ مراد از حضور در مجلس چیه؟ یعنی اگر وکیلین این طرف این کلاس نشستن دارن بیعی انجام میدن، مالکین اون طرف نشسته باشن، اینا حاضر در مجلس به حساب میان یا به حساب نمیان؟ مرحوم شیخ میفرمان این دیگه عرفیه دیگه. اگر که عرف بگه که مالکین حاضر در مجلس بیع هستند کفایت میکنه، اگر عرف بگه اینا حاضر نیستن کفایت نمیکنه. مثلا بایع و مشتری، مالک سمن و مسمن تو حرم نشستن، این سمت شبستان، اون جلوی شبستان وکیلین نشستن دارن به تو اشتراکتو رو انجام میدن، یه موقع اینا قشنگ حواسشون هست، چشماشون تو چشم همه، دارن همدیگر رو کنترل میکنن، اینجا عرفن میگن اینام تو مجلس هستن، فقط اونا رفتن یکم اونورتر سر و صدا نیاد. اما یه موقع نه، اینا هستن جدا، یه محفل جدایی دارن، اونها یه محفل جدایی دارن، اینجا عرفن وحدت مجلس صدق نمیکنه. پس مرحوم شیخ میفرمان که خیار برای بایع و مشتری برای مالکین ثابته به شرطی که حاضر در مجلس باشن تا افتراق صدق کنه، چون تا اجتماع نباشه افتراق هم صدق نمیکنه. اینا باید حاضر در مجلس باشن، حضورشون هم به این معناست که عرفن بشه به مجلس اونها گفت مجلس عقد. اگر عرفن به مجلس اونها مجلس عقد گفته بشه کافیه. پس اگر من اینجا نشستم، زیدی که مالک سمن هست رفته تو مسجد مدرسه داره نماز میخونه، شما دوتا وکیلم رفتید تو حرم نشستید بیع اجرا کردید، بیع که تمام شد زنگ بزنید به ما بگید ما بیع انجام دادیم، اینجا خیار ثابت نیست، چون دیگه اینجا عرفن صدق نمی کنه که ما در مجلس بی حاضر بودیم. جای صدق می کنه در مجلس بی حاضر بودیم که همه با هم دیگه بوده باشیم. بعدشون می فرمان الا اذا صدقه، با الا از مطلبی که گفتن استدراک می کنن، بر می گردن به نوعی. ما تا حالا خوب دقت کنید، ما تا حالا معیار رو مجلس کی قرار دادیم؟ مجلس وکیلین قرار دادیم، مجلسی که وکیلین به تو اشتراکی تو انجام میدن، اون معیاره. برای من موکل در صورت خیار هست که مجلس من هم صدق کنه که همون مجلسه، یعنی فاصله زیادی با اونها نداشته باشم. یعنی اگر دو تا وکیلین اون تهی کلاس نشستن، من موکل مجلس اونا معیاره. اگر به من هم که اینجا نشستم عرفن بگن که تو مجلس اونا هستی، خیار دارم. اما اگر که نه، فاصله من با وکیلین که دارن عقد رو انجام میدن اونقدر زیاد باشد که دیگه به من مجلس بی نگن، عرفن مجلس من رو به بی اضافه نکنن، نگن او در مجلس بی بود، خیار ثابت نیست. پس تا حالا معیار رو مجلس وکیلین قرار دادیم یا موکلین؟ مجلس وکیلین اون معیاره. من موکل اگه عرفن بهم بگن تو مجلس اونا هستم، خیار دارم. اگر عرفن نگن، خیار ندارم. اما مرحوم شیخ از الا اذا صدقه میخوان از این حرف برگردن، میفرمان مگر این که بگیم که آقا درسته که وکیلین دارن به تو و اشتراک تو رو جاری میکنن، اما عرفن عقد کی داره انجام میده؟ موکل داره عقد انجام میده، مجلس عقد مجلس موکل هست. مگر اینکه عرفن گفته بشه که مجلس عقد مجلس موکل هست. در واقع اون دوتا لسان هستن برای ما، زبان ما هستن، و الا ما داریم عقد رو انجام میدیم. ببینید عقد که فقط زبان جاری کردن بعت و اشتریتو نیست که، عقد مقدماتی داره، مؤخراتی داره، شرایطی داره، همه اون شرایط بلوغ و عقل و همه اینا رو در ما لحاظ کردید شما. فقط اون دوتا اومدن صیغه رو جاری کردن، اون دوتا در واقع لسان ما بودن. مجلس عقد در واقع مجلس ما دوتاست که اینجا نشستیم، نه مجلس اون دوتا. اگر اینجوری گفتیم دیگه لازم نیست که عرفن به مجلس ما مجلس عقد گفته بشه. حتی اگر عرفن بگن مجلس، لازم نیست عرفن به مجلس ما بگن همون مجلس وکیلینه. اگر عرفن بگن آقا وکیلین توی اتاق دیگه نشستن، توی مجلس دیگر نشستن، بازم خیار برای ما ثابت است. گرفتی چی شد؟ این قسمت عبارت از اون قسمت جاهای پیچیده است، یعنی مراد مرحوم شیخ خیلی واضح نیست، هر کسی به نوعی تفسیر کرده. گاهی بعضی تفاسیری که بعضی از محشین کردن خیلی قابل التزام نیست، ما اینجور به ذهنمون میاد. حالا ممکنه شما بگید همینو داریم میگیم دیگه. ببین اشکال نداره، ما همینو گفتیم تو الا ان یقال، من اینجور معنا کردم، دیگران اینجور معنا نکردن، فکر نکنید من ندیدم جای دیگر رو، من دارم اینجور معنا میکنم. الا ان یقال یعنی این که ما بگیم مجلس عقد مجلس ما دوتا مالکاست، نه مجلس اون وکیلایی که فقط صیغه جاری میکنن. همین که ما دوتا اینجا کنار هم نشستیم خیار برای ما ثابته. اونا به ما زنگ بزنن بگن ما عقد رو جاری کردیم، به ما یه جوری پیغام بدن که ما عقد رو جاری کردیم، همین مقدار کافیه. ولو اونا 6 تا کوچه بالاتر باشن، اصلا لازم نیست توی یه مجلس باشیم. بله، من و ایشون باید توی یه مجلس باشیم، درست شد؟ اگر من توی این اتاق نشستم، ایشون رفته تو یه مدرسه دیگه نشسته، وکیلین هم رفتن تو حرم دارن عقد جاری میکنن، اینجا دیگه خیار ثابت نیست. باید یه مجلس عقدی بر ما دو تا مالکین صدق بکنه. این از ببینید عبارت رو میفرمان که و علل مختار، بنابر نظر مختار که گفتیم خیار برای وکیلین در اجرای صیغه ثابت نیست. سوال دوم مطرح میشه، فهل یثبت للموکلین، آیا خیار برای موکلین ثابت هست یا نیست؟ فیه اشکالون، اشکال از کجاست؟ من ان الظاهره، این وجه عدم ثبوت هست. من ان الظاهره من البیعین فی النص المتعاقدان فلا یعم الموکلین، ظاهر از بیعین در نص متعاقدان هستند، پس شامل نمیشود موکلین را. بیعان خیار دارن، متعاقدان یعنی کسانی که عقد رو جاری میکنن خیار دارن، ما موکلن که عقد رو جاری نمیکنیم خیار نداریم. و ذکروا، شاهدم آوردن، و ذکروا انه لو حلف على عدم البيع لم يحنس ببيع وکیلهی، ذکر کردن که اگه کسی قسم بخوره بر عدم بیع، حنس قسم نمیشود، نشکسته از قسمش را با بیع وکیلش. اگه وکیلش بره بفروشه نمیگن او قسمش رو شکست. خب این شاهدی که آوردنم ربطی به ما نحن فیه نداره، چون در جایی این حرف درسته، من حنس قسم نکردم، که وکیلم خودش استقلال داشته رفته انجام داده. اگر من بیام همین توافقات رو انجام بدم، همین کارا رو انجام بدم، بعد فقط به وکیلم بگم صیغه رو جاری کن، اینجا قطعا حنس قسم صورت گرفته. پس این شاهدشون خیلی ربطی به محل کلام ما نداره. و من انه وچه برای قول دوم هست، وچه برای ثبوت خیار هست. و من انه الوکیلین فی ما نحن فی کل آلت للمالکین، وکیلین اینجا مثل وسیله برای دوتا مالک هستند، و در واقع مالکین دارن کار را انجام میدن، اونا فقط به اختیار مالکین دارن کاری را انجام میدن، نه به اختیار خودشون. و نسبت الفعل الیهما شائعتون، اینجا الیه ما رو بزنید به مالکین. در چنین مواردی نسبت دادن فعل یعنی بی، نسبت دادن این بی به مالکین شایعه، یعنی وقتی که من همه کارا رو انجام دادم، وکیل فقط وکیل در اجرای صیغه بود، درسته؟ اینجا وکیل در اجرای صیغه مثل آلت در دست مالک هست، کارایی نیست. حالا ولو به او بائع بگن، اطلاق بائع نسبت دادن بیع به مالک اینم شایعه، یعنی علاوه بر اینکه به وکیل بائع میگن، به مالکم بائع گفته میشود، حالا یا به طریق الحقیقه یا به طریق المجاز، اگه مجازم باشه شایعه. همچنان که به عاقد به اصطلاح بائع میگن، به مالک هم اطلاق میشود بائع، یعنی فعل بی به مالک هم نسبت داده میشه به طور شایع. و لذا لا یتبادر من قولهی با افلانون ملکه الکزائی که اونهو مباشرن لسیغه، به خاطر همینه که تبادر نمی کند از قول اون شخصی که میگه با افلانون ملکه الکزائی، این که اون مباشر سیغه بوده. وقتی میگن فلانی ماشینشو فروخ، ملکشو فروخ، زمینشو فروخت، آیا شما به ذهنتون تبادر میکنه که خودش گفت به تو؟ نه، شما به ذهنتون تبادر میکنه که او باغ رو، ملک رو از حیطه ملکیت خودش خارج کرد، فروخت. اما اینکه خودش صیغه رو جاری کرده یا نه، از باء ظهور پیدا نمیکنه. باء تبادر نداره در اینکه باء خودش صیغه رو جاری کرده. باء یعنی فروخت. حالا چه خودش؟ اهم از اینکه خودش صیغه بیع رو جاری کرد یا وکیلش. و عدم الهنس به مجرد توکیل فی اجراء الصیغه ممنوعون. میفرمان اون شاهدی هم که بالا آوردید گفتید که هنس قسم نمیشه به صرف توکیل در اجراء الصیغه، اینم ما قبول نداریم. بله، یه موقعی من وکالت دادم به یه نفر که در اموالم تصرف کنه، او برمیداره میره میفروشه بدون هماهنگی با من، اینجا من هنس قسم نکردم. ولی اگر که من خودم به او انجام دادم وکیل در اجرای صیغه، فقط بهش وکالت در اجرای صیغه دادم، اونجا قسم من شکسته میشه. پس شاهدی هم که آوردن درست نیست. تمام شد. پس وجه قول اولو گفتیم، وجه قول دومم گفتیم. نظر شما چیه جناب شیخ؟ فالاقوا ثبوته لهما ولکن مع حضورهما فی مجلس العقد. اقوا ثبوت خیار هست برای مالکین به شرط حضور مالکین در مجلس عقد. اگه مالکین در مجلس عقد هستند، حاضرن، خیار برای اونها ثابت است. مجلس عقد یعنی چی؟ مرادتون از مجلس عقد چیه؟ ول مراد بهی مجلسهما المضاف عرفاً الی العقد. مراد به مجلس عقد مجلس موکلین هست که اضافه می شود عرفاً به عقد، یعنی مجلسی که عرفاً منصوب به عقد باشه، یعنی اونقدر فاصله نداره با محل جاری کردن صیغه که بهش نگن مجلس عقد، اونقدر فاصله نداره با محل جاری کردن صیغه که دیگه بهش مجلس عقد گفته نشود. حالا فلو جلسه، در نتیجه فلو جلسه هازا فی مکان و زاکه فی مکان آخر فتلعا علا عقد الوکیلین فمجرد ذالک لا یوجب الخیاره لهما. اگه بشینن یکیشون در یه جایی، دیگری بشینه در یه مکان دیگری، یعنی یکیشون تو این کلاس، یکیشون تو یه کلاس دیگری، فتلع علی عقد الوکیلین، مطلع بشن بر عقد وکیلین، مطلع بشن که وکیلاشون عقد بی رو انجام دادن، فمجرد ذالک لا یوجب الخیاره لهما، صرف این موجب خیار برای اینها نمی شود، به صرف این مقدار خیار برای مالکین ثابت نیست. چرا؟ چون اینجا در مجلس عقد حاضر نبودن. الا اذا صدقه. این الا اذا صدقه استدراک از کجاست؟ احسنتم. استدراک از مراد به مجلسه، نگید استدراک از فلو جلسه هازا فی مکانن و زاکه فی مکانن آخرا. استدراک از مراد به مجلس هست. گفتیم مراد به مجلس چیه؟ مجلسی که عرفاً بهش مجلس عقد بگن، یعنی مجلسی که صیغه عقد درش خونده شده. تا حالا گفته بودیم مجلس صیغه عقد معیاره، مجلس اینا را هم اگر عرف به مجلس صیغه عقد اضافه کرد بهش گفت مجلس عقد، خیلی خوب، اگه نگفت نیست. الا اذا صدقه میخواد بگه نه، الا اذا صدقه میخواد بگه نه، اصلا مجلس اینا مهمه، مجلس صیغه عقد مهم نیست، چون اصل کار را اینا دارن انجام میدن، نه جاری کننده یه صیغه. پس میفرماد که الا اذا صدق کون و مکانه ایه ما مجلسن لذالک العقد، مگر اینکه صدق کند که مکان اینها مجلس برای عقد هست. به حیث و یکون الوکیلان کلسان ای الموکلین، به طوری که وکیلان پاره ای نیستن، وکیلان مثل لسان این دوتا هستن، انگار زبون ما رو کندن بردن تو حرم، صیغه رو جاری کرده دوباره زبون ما رو برگردوندن آوردن اینجا. مجلس عقد همینه، اینجا بوده که همه چی اتفاق افتاده. پس الا اذا صدق کون مکانه هما مجلسن لذالک العقد به حیث یکون الوکیلان کلسان الموکلین. خب اون وقت اگر اینجوری شد، اگر اینجوری شد، وقتی میگیم البیان بالخیار ما لم یفترقا، مراد از افتراق چیه؟ افتراق وکیلا یا موکلا؟ میفرمان ول عبرتو به افتراق الموکلین ان هذا المجلس لا بالوکیلین، اعتبار به مفارقت کردن، جدا شدن موکلین هست از این مجلس، نه به وکیلین. وکیلین سیغه رو جاری کردن میرن خونه شون، مهم نیستن، مهم ما موکلین هستیم که خیار داریم، تا وقتی در مجلس نشستیم خیار باقیه. هذا كله ان كان وکیلا فی مجرد ایقاع العقد، اینایی که گفتیم همش مال جایی بود که وکیل در ایقاع صیغه عقد بوده باشد، نه وکالت بیشتر از اون. اما حالا بریم سراغ قسم دوم از وکیل. دقت بفرمایید، قسم دوم از وکیل، وکیلی است که همه کار است، یعنی ما به او وکال اختیار تام دادیم، مستقل در تصرفه، یعنی میتونه اموال من رو ببره بازار، بیعی انجام بده، اجاره انجام بده، هر کار دلش بخواد میتونه بکنه، میتونه بیعو انجام بده، میتونه فسخ کنه. من به او وکالت مستقل دادم، گفتم تو هر کاری میتونی در این اموال انجام بدی، اهم از این که بفروشی یا فسخ کنی، پس بگیری یا معاوضه دیگری انجام بدی. مثال میزنن، این مثالی که میزنیم مثال برای وکالت نیست، مثال برای اینه که ما به یه نفر اجازه تصرف بدیم مستقلن. ببینید شما در بحث مضاربه اگر پولی رو در اختیار یک عامل قرار میدید بره مضاربه انجام بده، اون عامل اختیار داره در پول شما هر گونه تصرفی انجام بده. این نیست که بگید که من فقط بهش اجازه دادم پول منو برداره بره پارچه بخره بیاد، نه اینجور نبوده، شما به او اجازه دادید پول شما رو بره پارچه بخره، بره حلب، حلبی بخره، یه شعری سعدی داره، نمیدونم ما از فلان شهر چی خریدم رفتم فلان، یه تاجر میگه یه تاجری رو دیدم که حالا مضمونش یادم نیست، تو گلستان سعدی خیلی بیقرار بود، گفتم چی کار میکنی اینا، گفت که من فقط تو دنیا همه کار کردم، همه تجارتی کردم، یه تجارت دیگه اگه انجام بدم دیگه بسمه، چی برم دیبا از فلان جا بخرم ببرم فلان شهر، از اونجا پارچه کذایی بخرم برم فلان جا، از اونجا فلان جنس بخرم ببرم فلان جا، از اونجا یه 20 تا شهر ردیف میکنه، میگه این تجارت آخریه رو که انجام بدم دیگه بسته بستمه برای عمرم، دیگه میشینم تو خونه استراحت میکنم. حالا شما در مضاربه به طرف وکالت دادید که بره هر کار میخواد انجام بده، تجارت کنه، ممکنه تو تجارتش یه شیء رو بخره، ممکنه بلافاصله بعد از خریدن دوباره محافظه رو فسخ کنه، یه شیء دیگری بخره، اینا اجازه داره، اینها خارج از به اصطلاح مضاربه نیست. نمیخوایم بگیم مضاربه وکالت ها، میخوایم فقط مثال بزنیم برای جایی که شما به کسی اجازه مطلق تصرف میدید. یا ولی کسانی که مهجور التصرفن، مثلا یه بچه غیر بالغ یا دیوانه مهجور التصرف، پدرش یا جدش ولایت بر او دارن، آیا ولایت که دارن فقط میتونن بیع انجام بدن؟ نه، میتونن بیع انجام بدن، میتونن اجاره انجام بدن، اگه بیع انجام دادن دیدن به صلاح نیست میتونن فسخ کنن، پس ولایتشون مطلق، هر تصرفی رو میتوانن انجام بدن. حالا شما اگر به وکیلتون یه همچین وکالتی بدید که هر کاری به صلاح شما بود او انجام بده، اینجا آیا خیار برای وکیل ثابت هست یا ثابت نیست؟ مرحوم شیخ میفرمان ظاهر اینه که خیار برای او ثابت است. دلیلتون چیه؟ عموم نص. روایت میگه چی؟ میگه المتبایعان بالخیار یا البیعان بالخیار. المتبایعان و بیعان اطلاق داره، شامل می شود هم مالکی رو که بایع شده هم وکیلی رو که بایع شده، هر دو رو در بر می گیره. ممکنه کسی بگه که آقا قبلا هم اینو نقل کرده بودیم از جامع المقاصد. ممکنه کسی بگه که وقتی گفته میشه البیعان تبادر داره، چی؟ بایعی که مالک باشد، بایعی که مالک باشد، بایعی که وکیل باشد ازش خارجه. چرا؟ به خاطر اینکه غالب موارد بایعها مالکن و این غلبه باعث انصراف می شود، این غلبه باعث میشه که لفظ بایع انصراف داشته باشه به بایع مالک، نه بایع وکیل. ایشون می فرمان که نه، ما این غلبه رو قبول نداریم، چرا؟ به خاطر اینکه حالا اصل غلبه، اصل وجود غلبه خارجی رو هم بپذیریم، غلبه خارجی موجب انصراف نمی شود، موجب تبادر نمی شود. پس این سوال اول بود. سوال دومی که مطرح میشه این هست که حالا که خیار برای وکیل ثابته، برای موکل هم ثابت هست یا ثابت نیست؟ اینجا باید بحث کنیم. دو وجه وجود داره، نمیدونم دیگه وقت اجازه بده، بذارید حالا این مقداری که خوندیم رو تموم کنیم. هازا کله ان کان وکیلا فی مجرد ایقاع العقد و ان کان وکیلا فی التصرف المالی که اکثر الوکلا. اینایی که تا حالا گفتیم در جایی بود که وکیل در مجرد ایقاع عقد باشه، اما اگر وکیل در تصرف مالی بود که اکثر الوکلا، مثل بیشتر وکلا که اینجور هستن، فا این کان مستقلن، این کان وکیلن فی تصرف مالی، یعنی این نیست که فقط صیغه رو جاری کنه، وکیل آلت دست مالک نیست، زبان اونها نیست، بلکه قراره که تصرف مالی رو، بیع رو به طور استقلالی خودش انجام بده، اجاره رو به طور استقلالی خودش انجام بده. اگر وکیل در تصرف مالی باشه، نه جاری کردن صیغه. حالا این دو حالت داره، فان کان مستقلا فی تصرف یا مستقل در تصرف. قسم بعدش رو دو تا صفحه جلوتر میخونیم که غیر مستقله. فان کان مستقلا فی تصرف فی مال الموکل بحیث و یشمل و فسخ المعاوضه بعد تحققها، اگر استقلال در تصرف داشته باشه به طوری که این وکالتش شامل بشه، استقلالش شامل بشه فسخ معاوضه رو بعد از تحققش، در خلاف اونجایی که من به شما میگم آقا بیا کتاب منو ببر بازار بفروش، اینجا اگه گفتم بفروش شما اجازه فسخ نداری. اما نه، یه موقع میگم آقا شما بیا این تصرفات اموال من به عهده شما، شما هر جا به صلاح من بود تصرف کن. اگر مستقل بود به طوری که این شامل فسخ بعد از تحققم میشد، مثال میزنن نظیر العامل فی الغراز و اولیاء القاصرین، پرانتز بسته، قراض یعنی همون مضاربه، نظیر عامل در مضاربه و اولیاء قاصرین، قاصرین مثل صبی و مجنون که پدرشون یا جدشون ولایت بر اونها دارن. بازم تکرار میکنم اینا مثال برای وکالت نیست، تو این دوتا مثال ما وکالت نداریم، تو این دوتا مثال فقط ما استقلال در تصرف داریم، اینا مثال برای جاییه که کسی استقلال در تصرف در مال غیر داشته باشه. حالا اگر در وکالت هم مثل اینا بود، فز ظاهر و ثبوت الخیار له، ظاهر اینه که خیار برای وکیل ثابت است، لعموم النص، به خاطر اینکه نص عموم داره، المتبایعان بالخیار، البیعان بالخیار مطلقا، چه مالک باشد چه مالک نباشد، وکیل باشد. قاصرین، قاصرین دیگه حالا هر کسی که قصور داشته باشه، حالا مجنون ها و صغیر ها رو شما در نظر بگیرید. بله مواردش زیاده. و دعوا تبادر المالکین ممنوعتون، ادعای تبادر دوتا مالک ممنوعه. یعنی بعضی ها ادعا کردن که درسته که البیعان اطلاق شامل وکیلم میشه، اما مالک تبادر پیدا میکنه، انصراف داره به مالک. ایشون میفرمان ادعای تبادر مالکین، مالک سمن و مسمن ممنوع است. یعنی کسی بگه بیعان متبادر ازش فقط بایع مالکه، نه بایعی که وکیل باشد، اینو ما منع میکنیم. خصوصا از استندت الی الغلبه، مخصوصا اگر مدعی تبادر استناد به غلبه کرده باشه. فإن معاملة الوکلاء والأولیاء لا تحصى، چرا که معامله کردن وکلاء و اولیاء قابل شمارش و حد و حصر نیست. یعنی ما چنین غلبه‌ای نداریم که غالب بایعها مالک باشن. نگاه کنید ببینید چقدر غیر مالک داره بیع انجام میده، پس غلبه رو ما انکار میکنیم. ما یه چیز اضافه کردیم، گفتیم اگه غلبه رو هم بپذیریم، غلبه در وجود باعث باعث انصراف نمیشه، غلبه در استعمال که باعث انصراف میشه. و هل یثبت للموکلین ایضا مع حضوره ما کما تقدم عن التذکره، اشکال ان شاء الله جلسه بعد ادامه خواهیم داد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.